گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند هری پاتر و سنگ جادو، اثری از جی کی رولینگ، فصل 12، قسمت 2.
هری در کریسمس هیچ سالی شامی به آن لذیذی نخورده بود. صد بوقلمون درشت سرخ شده، کوهی از سیب زمینی سرخ شده و آبپز، دیزهای انباشته از سوسیس کوکتل و دیزهای نخود فرنگی آغشته به کره روی میز بود. از همه جالبتر ترقه های سهرامیز کریسمس بود که دسته دسته در فواصل معینی روی میز به چشم میخورد. این ترقه های جالب با ترقه های کریسمس بیمزه مشنگ ها یا آنها که درزلی ها همیشه می خریدند فرق داشت. در آنهایی که درزلی ها می خریدند همیشه اسباب بازی های پلاستیکی کوچک یا کلاهای کاغذی مسخره بود. هری به کمک فرد یکی از ترقه ها را در کرد. ترقه مثل گلوله ی توپ منفجر شد و از آن دود آبی رنگ غلیظی به هوا رفت. بلا فاصله کلاه نیروی دریایی که درون ترقه بود ترکید و چند موش زنده از داخلش بیرون پریدند. دامبلدور که کلاه جادوگریش را برداشته بود و به جای آن کلاه بچگانه بندار بر سرش گذاشته بود، به لطیفه‌ای که پروفسور فلیتویک برایش تعریف می‌کرد می‌خندید. پس از خوردن بوقلمون، نوبت به خوردن دسر مخصوص کریسمس رسید. داخل دسر پرسی یک سیکل نقره بود که نزدیک بود دندانش را بشکند. هری هاگرید را زیر نظر داشت. او جامهای نوشابه‌اش را پی در پی سر می کشید و صورتش سرخ‌تر و برافروخته‌تر می شد تا اینکه بالاخره گونه پروفسور مک‌گوناگال را بوسید. در همان لحظه چشم هری به پروفسور مک‌گوناگال افتاد که کلاهش کج شده بود و گونه هایش گل انداخته بود و می خندید. هری از دیدن این صحنه خیلی متعجب شد. وقتی هری از سر میز بلند شد، جیب‌هایش پر از هدیه‌هایی بود که از داخل ترقه‌ها درآورده بود. یک بسته بادکنک نورانی که هرگز نمی‌ترکیدند، خودآموز و وسایل پرورش قارچ و یک دست مهره شطرنج جادویی. ولی موش‌های سفید رفته بودند و دل هری برایشان می‌سوخت، چون احتمالاً شام کریسمس خانم نوریس می‌شدند. بعد از ظهر روز کریسمس، هری با برادران ویزلی به محوطه مدرسه رفتند و بعد از یک برف بازی حسابی با لباس‌های خیس و برف‌آلود نفس نفس زنان به سالن عمومی گریفندور بازگشتند تا خود را کنار آتش گرم کنند. هری بعد از یک شکست جانانه از رون توانست قلق مهره‌های شطرنجش را پیدا کند. اما در این فکر بود که اگر به راهنمایی های پرسی توجه نکرده بود، شاید چنان مفتضحانه نمی باخت. همه ی آنها پس از خوردن ساندویچ بوقلمون، کیک کریسمس و شیرینی سیر شده بودند و پلکشان سنگین شده بود. تا قبل از رفتن به رخت خواب هیچ کار خاصی نکردند جز تماشای دعوا و تعقیب و گریز پرسی و دوقلوها که مدال ویژه دانش آموزان ارشد پرسی را کش رفته بودند. آن روز بهترین کریسمس در تمام عمر هری بود. با این حال در تمام روز فکر مبهمی ذهنش را به خود مشغول کرده بود. وقتی به رخت خواب رفت تازه فرصت فکر کردن به آن را یافت. شنل نامرئی را چه کسی برایش فرستاده بود؟ رون که حسابی بوقلمون و کیک خورده بود، بدون هیچ دغدغه و مشغله فکری همین که پرده های تختش را کشید به خواب رفت. هری خم شد و شنل را از زیر تختش برداشت. شنل پدرش. شنل پدرش بود. دستش را روی آن کشید. نرمتر از ابریشم و مثل پر سبک بود. در یادداشت نوشته بود از آن به خوبی استفاده کن. همان لحظه تصمیم گرفت آن را امتحان کند. از تختش پایین آمد و شنل را دورش پیچید. نگاهی به پاهایش انداخت اما جز تاریکی و نور مهتاب چیزی ندید. احساس مضحکی داشت. از آن به خوبی استفاده کن. ناگهان خواب از سرش پرید و هوشیار شد. با این شنل هاگوارتز را در زیر پا داشت. ساکت و آرام در تاریکی ایستاده بود. تمام وجودش لبریز از هیجان بود. با این شنل می توانست به هر کجا که می خواست برود. همه جا. و فیلچ به هیچ وجه نمی توانست او را ببیند. رون در خواب ناله ای کرد و جویده جویده چیزی گفت. آیا باید او را نیز بیدار می کرد؟ فکری مانع او شد. آن شنل پدرش بود. هری برای اولین بار دلش می خواست به تنهایی از آن استفاده کند. آهسته از خوابگاه خارج شد و از پله ها پایین رفت. از سالن عمومی رد شد و از حفره تابلو بالا رفت. بانوی چاق با حالتی اعتراض‌آمیز پرسید کی اونجاست؟ هری چیزی نگفت و آهسته در راه رو پیش رفت. حالا باید کجا می رفت؟ قلبش در سینه می تپید. لحظه ای درنگ کرد و چیزی به فکرش رسید. بله، قسمت ممنوع کتابخانه. او می توانست بدون هیچ نگرانی هر قد لازم بود در آنجا جستجو کند تا سرنخی درباره فلامل به دست آورد. شنل نامرئی را محکم به دور خود پیچید و به سوی کتابخانه رفت. داخل کتابخانه تاریک و ترسناک بود. چراغ را با دقت روی زمین گذاشت. در ردیف پایینی قفسه‌ای به دنبال کتابی گشت که ظاهر جالبی داشته باشد. یک کتاب بزرگ خاکستری و مشکی توجهش را جلب کرد. کتاب قطور و سنگین بود. با زحمت آن را بیرون کشید و روی زانویش گذاشت و باز کرد. صدای جیغ گوشخراشی در کتابخانه پیچید. کتابی که در دست هری بود جیغ می‌زد. بلافاصله آن را محکم بست اما صدای جیغ گوشخراش بی‌وقفه ادامه داشت. هری عقب عقب رفت و چراغ از دستش روی زمین افتاد و بلافاصله خاموش شد. وحشت کرده بود. صدای قدم‌های کسی به گوش می‌رسید. هری فوراً کتاب را در قفسه جا داد و فرار کرد. جلوی در با فیلچ مواجه شد. چشم‌های بیروح و شرور فیلچ درست به سمت او خیره بود. اما هری از زیر دست فیلچ رد شد و از راه رو بالا رفت. هنوز صدای جیغ کتاب در گوشش بود. سرانجام جلوی یک آدمک زره پوش ایستاد. هنگام فرار از کتابخانه چنان حواسش پرت بود که نمی‌دانست به کجا می‌رود. شاید به علت تاریکی بود که تشخیص نمی‌داد کجاست. می‌دانست که نزدیک آشپزخانه یک آدمک زره پوش هست، ولی هری احتمالاً 5 طبقه بالاتر از آنجا بود. ناگهان صدایی شنید که می‌گفت: پروفسور، شما گفته بودین اگه کسی شب‌ها توی مدرسه پرسه می‌زد، یه راست بیام پیش شما. چند لحظه قبل یه نفر تو قسمت ممنوع کتابخونه بود. هری احساس می‌کرد خون به صورتش نمی‌رسد و رنگش پریده است. احتمالاً فیلچ از یکی از راه‌های مخفی به آنجا آمده بود، زیرا صدایش لحظه به لحظه نزدیک‌تر می‌شد. وقتی هری متوجه شد فیلچ برای چه کسی چاپلوسی کرده است، وحشت زده شد. صدای اسنیپ را شنید که می‌گفت: چی؟ قسمت ممنوع؟ نمیتونن زیاد دور بشن. میگیریمشون. فیلچ و اسنیپ از پیچ راه روی روبروی هری پریدار شدند. هری سر جایش میخکوب شده بود. با اینکه نمیتوانستن او را ببینند اما چون راه رو باریک و کم عرض بود اگر جلوتر میامدند با او برخورد میکردند. شنل نمیتوانست جسم هری را ناپدید کند. هری آهسته و بی صدا به عقب برگشت. در سمت چپش یک در نیمه باز بود. تنها امیدش همان در بود. نفس را در سینه حبس کرد و بدون آنکه در را بازتر کند یا توجه آنها را به خود جلب کند به داخل اتاق خزید. آنها درست از کنار هری رد شدند. هری به دیوار اتاق چسبیده بود و به سختی نفس می کشید تا اینکه کاملا صدای پایشان دور شد. خیلی به اون نزدیک شده بودند. چیزی نمانده بود او را پیدا کنند. چند لحظه بعد تازه چشمش به اساسیه آن اتاق افتاد. شبیه به یک کلاس درس متروکه بود. در کنار دیوار چندین صندلی و میز را روی هم چیده بودند و یک سطل وارونه در گوشه دیگری به چشم می‌خورد. اما روبروی هری چیزی بود که به نظر نمی‌رسید جایش در آن اتاق باشد. گویی کسی آن را از جلوی راهش برداشته و در آن اتاق گذاشته بود. یک آینه باشکوه و بی‌نظیر بود، با قاب طلایی منبت‌کاری شده که ارتفاعش به سقف می‌رسید و بر روی دو پایه قلابی شکل وصل بود. روی قاب قوسی شکل بالای آینه کلمات عجیب و ناشناخته‌ای به چشم می‌خورد. پس از رفتن اسنیپ و فیلچ، اضطراب و نگرانی هری فروکش کرد. به آینه نزدیک‌تر شد تا خودش را در آن ببیند، ولی هیچ انعکاسی از تصویر خودش در آینه ندید. یک قدم جلوتر رفت. باز هم در آینه چیزی ندید. جلوی آینه ایستاد. او ناچار شد با هر دو دستش جلوی دهانش را بگیرد که مانع جیغ زدن خودش بشود. چرخی زد و به اطرافش نگاه کرد. مرد بلند قد مومشکی و لاغرندامی که کنار زن ایستاده بود دستش را دور او حلقه کرد. عینکی به چشم داشت و مویش بسیار نامرتب بود. پشت موهایش درست مثل موهای هری شاخ شده بود. هری چنان به آینه نزدیک شده بود که بینیش به آن می‌خورد. آهسته گفت: مادر، پدر. اما آنها فقط به هری نگاه می‌کردند و لبخند می‌زدند. هری به چهره بقیه نگاه کرد و متوجه شد که چشم همه آنها نیز مثل چشم‌های خودش سبز است. بینی آنها نیز مثل بینی خودش بود. حتی یک پیرمرد ریزنقش بین آنها بود که مثل هری زانوهای کج و کله داشت. هری برای اولین بار در عمرش اعضای خانواده‌اش را می‌دید. خانواده پاتر همگی به او لبخند می‌زدند و برایش دست تکان می‌دادند. هری نیز مشتاقانه به آنها نگاه می‌کرد. دستش را به آینه چسبانده بود، گویی آرزو می‌کرد به درون آن بیفتد و به آنها برسد. درد عظیمی قلبش را می‌فشرد که نیمی از آن شادی بود و نیمی دیگر از غم و اندوه. هری نمی‌دانست چه مدت جلوی آینه ایستاده است. تصاویر آن سوی آینه همچنان ایستاده بودند و هری به آنها خیره شده بود که از دور صدای پایی شنید و به خود آمد. دیگر نمی توانست آنجا بماند. باید راه بازگشت به خوابگاه را پیدا می کرد. به مادرش گفت که بر می گردد و از او چشم برداشت. آنگاه با عجله از اتاق خارج شد. روم با ناراحتی گفت: پس چرا منو بیدار نکردی؟ امشب دوباره میخوام برم اونجا. تو هم میتونی با من بیای. میخوام اون آینه رو نشونت بدم. روم با شور و شوق گفت: خیلی دوست دارم پدر مادر تو ببینم. منم دوست دارم همه اعضای خانواده تو رو ببینم. تو میتونی برادرای دیگه و بقیه خانواده تو به من نشون بدی. هر وقت بخوای میتونی اونا رو ببینی. فقط کافیه تابستون امسال بیای خونمون. راستی شاید این آینه فقط کسایی رو نشون بده که مردن. بگذریم. واقعا خجالت آوره که هنوز نتونستیم بفهمیم فلامل کیه. یه خورده از این گوشت بخور. هری چرا چیزی نمیخوری؟ هری نمیتوانست لب به غذا بزند. او پدر و مادرش را دیده بود و آن شب نیز ممکن بود آنها را ببیند. او دیگر فلامل را از یاد برده بود و دیگر برایش اهمیتی نداشت. چه اهمیتی داشت که آن سگ سه سر از چه چیز مراقبت میکرد؟ چه فرقی میکرد که اسنیپ آن را میدوزید یا نه؟ رون گفت: هری، حالت خوبه؟ چرا اینطوری شدی؟ از این وحشت داشت که نتواند اتاقی را پیدا کند که آینه را در آن دیده بود. این بار دو نفری در زیر شنل بودند و باید آهسته حرکت می کردند. آنها می خواستند از راهی که هری برگشته بود بروند و برای همین یک ساعت در راهروهای تاریک سرگردان شدند. رون گفت: دارم از سرما یخ می زنم، ولش کن بابا، بیا برگردیم. مطمئنم یه جای همین جهاز. آنها غیر از یک روح جادوگر قد بلند که از کنارشان گذشت هیچ کس دیگری را ندیدند. همین که رون شروع کرد به قربلن کردن درباره اینکه پاهایش از سرما بی‌حس شده است، هری آدمک زره پوش را پیدا کرد و گفت: اینجاست، اینجاست، آره درسته. در را با فشار باز کردند و داخل شدند. هری از زیر شنل بیرون آمد و به سوی آینه دوید. همه خانوادهش همانجا بودند. پدر و مادرش با دیدن او لبخند زدند. هری آهسته گفت: دیدی؟ من که هیچی نمیبینم. درست نگاه کن. بیا اینجا که من وایسادم. هری از جلوی آینه کنار رفت و همین که رون جلوی آینه ایستاد دیگر نتوانست خانوادهش را ببیند. تنها چیزی که میدید رون و شلوار خواب گلبنگولیش بود. رون که با چهره بهت زده به تصویر خودش در آینه خیره شده بود گفت: منو ببین. خانواده تو هم کنارت ایستادن؟ نه، من تنهام. ولی قیافم عوض شده، انگار بزرگ شدم. من سرپرست دانش آموزا شدم. چی؟ من از همون مدالایی دارم که بیل داشت. روی سینمه. جام قهرمانی گروه های قلعه و جام کویدیش تو دستمه. من کاپیتان تیم کویدیش شدم. روم با حالتی هیجان زده به هری نگاه کرد و گفت: نکنه این آینه آینده رو نشون میده. چطور ممکنه؟ تمام خانواده من مردن. بذار یه نگاه دیگه بندازم. دیشب همش آینه تو اختیار تو بود. حالا بذار من خودم رو ببینم. تو فقط جام کویدیش دستته، این که دیدن نداره. بذار من پدر مادرم رو ببینم. در همان لحظه صدایی که از راه رو می آمد به بحث آن دو خاتمه داد. آن دو اصلا متوجه نبودند که چقدر بلند صحبت می کردند. هری گفت: زود باش. همین که شنل را روی سرشان انداختند، چشم های درخشان خانم نوریس جلوی در ظاهر شد. هر دو بی حرکت ایستاده بودند و به یک چیز فکر می کردند. نمی دانستن شنل آنها را در مقابل چشمهای یک گربه هم نامرئی می کند یا نه. پس از چند لحظه که به کندی سپری شد، خانم نوریس از آنجا رفت. رون گفت: اینجا دیگه هم نیست. ممکنه بره دنبال فیلچ. شرط می بندم صدامونو شنیده. بیا بریم. رون دست هری را کشید و او را از اتاق بیرون برد. صبح روز بعد هنوز برف روی زمین آب نشده بود. رون گفت: هری میه شطرنج بازی کنیم؟ نه. چطور بریم یه سر به هایگرید بزنیم؟ نه من نمیام، تو برو. هری، من که میدونم تو چه فکری هستی، تو فکر آینه ای، درسته؟ ولی امشب دیگه نباید اونجا بری. چرا نباید برم؟ نمیدونم، همش دلم شور میزنه. آخه چند دفعه خطر از بیخ گوشمون گذشته. فیلچ و خانم نوریس و اسنیپ دائم اون طرفا پرسه میزنن. گیرم که تو رو نبینن. اگه بی هوا بهت بخورن چی؟ اگه خودت به چیزی بخوری یا اونو بندازی چی؟ تو هم شدی هرمیون؟ جدی میگم هری، نرو. اما هری جز رفتن به سراغ آن آینه فکر دیگری در سر نداشت و حتی رون نیز نمیتوانست جلوی او را بگیرد. آن شب سومین شبی بود که هری آن مسیر را طی می‌کرد و این بار بسیار سریع‌تر از قبل می‌توانست راهش را پیدا کند. او به سرعت پیش می‌رفت و خودش می‌دانست سر صدا کردن کار عاقلانه‌ای نیست. با این حال با هیچ کس مواجه نشد. این بار نیز پدر و مادرش همانجا ایستاده بودند و به او لبخند می‌زدند. یکی از پدر بزرگهایش با خوشحالی برایش سر تکان داد. هری جلوی آینه روی زمین نشست. هیچ مانعی وجود نداشت و او می توانست تمام شب را در کنار خانواده سپری کند. اما دوباره برگشتی، هری؟ هری احساس کرد یک سطل آب یخ روی سرش ریختند. فوراً برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. کسی که پشت یکی از میزهای کنار دیوار نشسته بود، کسی نبود جز آلبوس دامبلدور. شاید هنگامی که هری می‌خواست با عجله خود را به آینه برساند، از جلوی او رد شده بود، اما چنان عجله داشت که او را ندیده بود. هری گفت: من شما را ندیدم آقا. خیلی عجیبه که اینقدر به اطرافت بی‌توجهی. هری با دیدن لبخندی که بر لب دامبلدور نشسته بود آسوده شد. دامبلدور از پشت میز برخاست و روی زمین کنار هری نشست و گفت: خب، پس تو هم مثل صدها نفر دیگه جذابیت پنهان آینه نفاق انگیز رو کشف کردی. من نمیدونستم اسم این آینه چیه آقا، ولی تا حالا بعد متوجه خاصیتش شده باشی. خب راستش اون خانواده من رو نشون میده. دوستت رون هم توی این آینه سرپرست دانش آموزان شده بود، درسته؟ شما از کجا فهمیدین؟ دامبلدور به آرامی گفت: من برای نامرئی شدن نیازی به شنل ندارم. حالا متوجه شدی این آینه چی رو به ما نشون میده؟ هری با تکان سرش جواب منفی داد. دامبلدور گفت: پس بذار برات توضیح بدم. فقط خوشبخت‌ترین آدم دنیا میتونه از این آینه مثل یه آینه معمولی استفاده کنه. منظورم اینه که وقتی توی این آینه نگاه میکنه خودش رو میبینه. متوجه شدی؟ هری لحظه‌ای به فکر فرو رفت. سپس آهسته گفت: این آینه هرچی رو که بخوایم نشونمون میده. هرچی. هم آره هم نه. این آینه کمابیش آرزوهای قلبی هر کسی رو بهش نشون میده. تو که هیچ وقت خانوادت رو نیدی، این آینه اونا رو نشونت میده. رونالد ویزنی که همیشه با برادرش مقایسه میشه، خودش رو تک و تنها میبینه که ایستاده و از همه اونا بهتره. با این حال این آینه نه چیزی به کسی یاد میده، نه حقیقتی رو نشون میده. خیلی ها مدت زیادی از وقتشون رو جلوی این آینه تلف کردن و محصور و مجذوب چیزی شدن که تو آینه میدیدن. بعضی هم دیوونه شدن، در حالی که حتی نمیدونستن چیزی که دیدن واقعیت امکان پذیره یا نه. فردا آینه به جای دیگه ای منتقل میشه. اما هری، ازت میخوام که دیگه دنبالش نگردی. اگه هم زمانی دوباره بهش برخوردی، اینو بدون که این آینه نمیتونه تو رو به سرزمین آرزوات ببره. فقط باعث میشه زندگی خودت هم فراموش کنی. اینو همیشه یادت باشه. خب، حالا دوباره اون شنل زیبا رو بپوش و برگرد به خوابگاهتون. اما هری از جایش تکان نخورد و گفت: آقای پروفسور دامبلدور، میشه یه چیزی ازتون بپرسم؟ البته، ولی همین خودش یه سوال بود. دامبلدور لبخندی زد و ادامه داد: با این حال میتونی یه سوال دیگه هم بکنی. شما وقتی تو آینه نگاه میکنین چی میبینین؟ من خودم میبینم که یه جفت جوراب پشمی زخیم توی دستمه. هری ما تو مبهوت به او خیره ماند و دامبلدور ادامه داد: آخه من هیچ وقت به اندازه کافی جوراب نداشتم. یه کریسمس دیگه هم اومد و رفت و من حتی یه لنگ جورابم کادو نگرفتم. همه به من کتاب هدیه میدن. تازه وقتی که هری در رخت خوابش دراز کشید، فهمید که ممکن است دامبلدور به او حقیقت را نگفته باشد و هنگامی که خالخالی را از روی بالشش کنار می‌زد، متوجه شد که جواب سوالش کاملا شخصی و خصوصی بوده است.